بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. شهادت سید الشهدا آنچنان حرارتی در دلها ایجاد خواهد کرد که خنک شدنی نخواهد بود. جلوه‌ای از این روایت رو ما امسال در عزاداری ها دیدیم، دستور العمل های بهداشتی رو رعایت کردند و عزاداری سید الشهدا رو نگذاشتند، فروغش کم بشه. این روایت تو مستدرک حاجی نوری جلد 12 هست. خب، قرار شد که امسال هم اگر فقه معاصر مسائل مورد نیازی باشد اونها را مطرح کنیم و اگر نبود سراغ کتاب الاجاره بریم. به نظر رسید که مباحثی فراوانی در باب حقوق معنوی است، مثل حقوقی که در ادبیات مطرحه، حقوقی که در عرصه تألیف مطرحه، حق و تألیف، حقوقی که در عرصه نشر مطرحه. عرض می کنم که حقوقی که در عرصه امتیازات مطرحه، حق ابتکار و امثال این حقوق که بزرگانی مثل امام برای این حقوق جایگاهی قائل نیستند و برخی از مراجع معاصر جایگاه والا و شایسته برای این حقوق قائلند. به نظر رسید که طرح این مباحث حقوقی در عرصه‌های دیگر هم کاربرد خواهد داشت. سیر طبیعی بحث این است که ما اول حق رو مطرح کنیم، تفاوت حق و حکم را مطرح کنیم. تقسیمات حقوق را مطرح کنیم. لکن ما برای این که خیلی فاصله نگیریم از مباحث فقه معاصر، بحث را از تقسیمات حقوق شروع می‌کنیم. تقسیمات فراوانی حقوق داره، حقوقی که قابل اسقاط هست و حقوقی که قابل اسقاط نیست، حقوقی که قابل نقل است و حقوقی که قابل نقل نیست. حقوق مالی و حقوق غیر مالی، ولیکن اونی که ما را زود میرساند به حقوق معنوی این تقسیم آخره. تقسیم به حق الله و حق الناس و حقی که مشترک است بین الله و حق الناس. اون وقت حق الناس علا قسمین، یکی حقوق معنوی، این حقوقی را که گفتیم حقوق معنوی، حق التعلیف، حق التابع، حق النشر، حق الابتکار، حق الاختراع، اینا اسمش حقوق معنوی. و حقوق غیر معنوی مادی، این تقسیم بندی ما را زودتر میرساند به ورود در فقه معاصر در این عرصه. بنابراین از این تقسیم بندی شروع میکنیم، حق الله و حق الناس و حق مشترک. ما هو المراد من حق الله؟ مراد از حق الله کدام است؟ حضرت امام سجاد علیه السلام که در رساله حقوق 50 حق رو مطرح کردن، اول عرض میکنم: فاما حق الله الاکبر فانک تعبدو لا تشرک بهی شیئا. حق خداوند هست که بندش باشی، هیچ شرکی به او نورزی، فإذا فعلت ذلك بإخلاص، اگر تو بنده خدا بودی، جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره، خداوند هم عهد کرده که گره مشکلات دنیا و آخرتت را کافی باشه. و یحفظ لک ما تحب منها، هر آن چرا که میخواهی برایت حفظ. عرض کنم که اصل این رساله حقوق از مرحوم شیخ صدوق هست در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 512. 4 تا سند داره. از جهت سندی اشکال هست در سند، مثل علی ابن احمد ابن موسی که در سند هست، عبدالله ابن احمد، تو سندهای دیگر هم این اسامی هست. در سند 4 هم عرض می کنم که محمد ابن فضیل هست که مرحوم شیخ طوسی در رجالش تضعیف کرده. خب ما برای ارزیابی روایات فقط به سند تکیه نمی کنیم. توثیق رجالیین برای ما یک قرینه، اما قوت متن، قوت محتوا قرینه قویی بر اعتبار روایت. ما صحیفه سجادیه را فقط ارزیابی سندی نمی کنیم که بگویند متوکل ابن هارون که در سند هست ضعیفه. خب ضعیف باشه، این متن قوی را جز امام نمیتواند انشاء کند. این متن بسیار بلندیه. زیارت جامعه کبیره را ما فقط ارزیابی سندی نداریم، ارزیابی محتوایی خودش گویای معتبر بودن متنه. این رساله حقوق هم که 57 درش بیان شده، جز امام معصوم توانه این متن جامع رو نداره. بنابراین نیازی نداریم بگیم تحف العقول هم این روایت رو نقل کرده. چرا نیازی نداریم؟ چون چه بسا بگویند تحف العقول هم سندش ضعیفه، به دلیل آن که خودش گفته حذفت الاسناد، من اسناد رو حفظ کردم، حذف کردم، به دلیل اینکه این روایات روایات اخلاقی نیاز به سند نداره. خب بنابراین گرچه او را تو کانال روایات تحف العقول هم ببرید مشکلی رو حل نمی کنه. اون چه مشکل رو حل می کنه توثیق رو فقط محدوده به نجاشی و کشی و برخی از بزرگان دیگر ندانیم، مثل قدما و گذشتگان نگاهمون را نگاه وسیعی بکنیم و در این نگاه روایت محور باشیم. اگر با شواهد و قرائن غیر رجالی اعتبار را دیدیم معتبرش بدانیم. بنابراین این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام از منابع فاخر حدیثی ما. خب حق خدا چیست؟ فانک تعبدو لا تشرک بهی شیئا. این فانک تعبدو یعنی چی؟ معنایش این است که چند چیز زیر مجموعه قطعی حق الله، یکیش اوامر و نواهی خداست. اوامر و نواهی حق خداوند هست که شنیده بشه. میگوید فعلی رو انجام بدیم، انجام بدیم. میگوید فعلی رو ترک کنیم، ترک. این حق حق مولویته، حریم مولا را بزرگ بدان. دو، عبادات چه بالمعنى العام که همون اتیان اوامر و نواهی، و چه عبادات بالمعنى الاخر، اینها حق خدا. ما را غرق در نعمتهایش کرده، از ما میخواد شبانه روز 17 رکعت نماز بخونیم. این کمترین حق خدا منده. پس فانک تعبدو یک مصداقش اوامر و نواهی هستند، اتیان اونها، که عبادت بالمعنى اعم. یک قسمتش عبادات بالمعنى الاخص. سه، اطاعت الرسول و اطاعت اولی الامر هم زیر مجموعه حق الله هست. ذات مقدس ربوبی میگوید این بزرگ فرستاده منه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که مطیع نبی اکرم باشد مطیع خداست. پس اطاعت الرسول هم اگر کسی میخواهد حق خدا را ادا کند، حق رسول را باید اطاعت کند. اطاعت اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا رو اطاعت کنید، رسول رو اطاعت کنید و اولی الامر رو. اطیعوا بر سر رسول تکرار شده، اما بر سر اولی الامر تکرار نشده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از اینجا استفاده می شود که پیامبر اکرم هم بما انه حاکم علی الناس اطاعت داره، و اولی الامر هم تمام مشروعیتشون از رسول هست. تا اینجا شد اوامر و نواهی یک، عبادات دو، اطاعت الرسول و اولی الامر سه، چهار. حدودی که برای مخالفت اوامرش قرار داده شد، حق الله، حد الزنا، کسی که مخالفت می کند و از این خط قرمز خداوند می گذرد مجازات باید بشه. این مجازات، مجازات الهی. حد شرب الخمر، حد الارتداد، اینها حق الهی است و باید حق الهی ادا بشه. پنج، وقف بر مصالح عامه، مثل مساجد، صدقات واجب، کفارات، نذور، صلات، صوم، حج، که عبادات بالمعنى الاخر بودن، اینها هم از مصادیق حق الله. این یک. دو، حق الناس، حق الناس حقوقی است که اغلا در بین خودشون قرار دادن، شارع هم امضا کرده، این حق الناس. خب این بخشی از حقوق است که بسیاری از حقوق الناس از این قبیل هست، زمانات، دیون، استفاده از مشترکات مانند خیابانها، مانند بازارها، هر کسی حق و حقوقی دارد. اینجا برخی پای حقوق بشر رو مطرح میکنند و میخواهند تطبیق بدن حقوق اسلامی رو بر حقوق بشر. این نشدنی. چرا نشدنی؟ چون حقوق بشر بر مبنای ثابت نبودن حق خدا نوشته شده، لذا در سوئد به قرآن اهانت میشه، به پیغمبر اهانت میشه، رئیس جمهور فرانسه هم میگوید آزادی که ما میگوییم همینه. ما این حقوق بشر رو ضد حقوق بشر میدانیم. بله، اون حقوقی که عقلایی است قبل از این که حقوق بشری پیدا بشود اسلام داشته، ولی تطبیق حقوق اسلامی رو بر بند بند حقوق بشر لا یمکن. ولی حق الناس اونایش که درست و صحیح هست و اسلام هم اونها رو میپذیرد، اگر قرار باشه در یک زیر مجموعه قرار بدیم، اون زیر مجموعه اون فوقش حق و ناد. سه، حقی که مشترک هست بین حق الله و حق الناس. میتونید مثال بزنید؟ احسنتم، تقریر بفرمایید چطوری هم حق الله هم حق الناس. من ویراستاری میکنم فرمایشتون. در حق سرقت دو چیز هست، یکیش این است که یقطع ید السارق، یقطع ید السارق. از روز اول خطتون نکنیم، ابوالعراء معری سید مرتضی را مورد نقد قرار داد، گفت که اگر کسی دست کسی را قطع کند دیش چقدره؟ گفت 500 دینار. یدون به خمس مئین از جدون ودیت، ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. چطور شما میگه اگه ربع دینار رو با شرائطش دزدی دستش قطع میشه؟ سید مرتضی با شعر جوابش رو گفت، گفت اذ الامانت اقلا، این دست اگر امین شد 500 دینار قیمتش، و ارخصها ذل الخیانت فانظر حکمت الباری، این دست اگر خائن شد می شود بی ارزش، بنگر حکمت خداوند رو. به هر حال یکیش قطعیت هازا حق خالقی، یکیشم وجوب رد مال مسروق به صاحبش است، این حق مخلوقی. فحد و سرقت مشترکن بین حق الله و حق الناس. دیگر حقی که مشترکن بین حق الله و حق الناس حق القذفه. اگر کسی کسی را متهم کرد، این ثمانین جلده باید تازیانه بخوره، اما اگر صاحب شخصی که قذف شده عفو بکنه و یا وارثش بگذره، حد ثابت. پس از اون جهت که 80 ضرب تازیانه حق خالقی، اما از این جهت که پیچ کار به دست مخلوق قرار داده شده، حق ناس است و حق مخلوقی. فالحق اما حق الله و اما حق الناس و اما مشترکن بین حق الله و حق الناس. بله ساده میگم، ولی حق سرقت از یه جهت حق الناس، از این جهت که باید برگردید، از یه جهت هم حق الله سر جاش هم برخلاف حق قصد. حق قصد رو، حق الناس بودنش رو از راه دیگر اثبات کرد. نکته بسیار مهم این است که حق الناس از جهتی مهمتر از حق الله است. الله از ناس بالاتر است. اصلا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، الله کجا، مخلوق کجا. اما در باب شهید داریم که تمام گناهان حق الله شهید بخشیده میشه، الا الدین. الا الدین هم تو روایات شیعه هست، هم تو روایات اهل سنت. دین هم به عنوان یک نماد حق الناسه. فقط مسائل پولی نیست، آبروی کسی را هم برده باشد، این مصداق حق الناس. عرض می کنم محضرتون که خب فرقهای حق الله و حق الناس کدومه؟ الفروق بین حق الله و حق الناس. این روز اول به همین اندازه اکتفا میکنیم. ما در این بحث هر روزی شما رو باید با یک کتابی آشنا کنیم و با یک منبع، یک منبع خاصی ما نداریم. در این بحث حق این کتاب دائرت و موسوعت الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل بیت که خوشبختانه تا کنون 45 جلدش منتشر شده و از یادگارهای بسیار ارزشمند مرحوم آقای هاشمی شاهرودی. خود ایشان مرحوم گفت یکی از علمای بزرگ الازهر نامه نوشته به یکی از اعاظم قم که اگر میخواهید شیعه را معرفی کنید اینطوری معرفی کنید، شیعه‌ای که اون نویسنده نادان میگوید نه مؤلفی دارند و نه تألیفی دارند و نه علمی در بین اونها مطرح هست، نشون بدید عملا این کتاب موسوعة الفقه الاسلامی صفحه 39 جلد 39 صفحه 315 رو مطالعه کنید، 316 317 318 اینو به عنوان متن درسی این روزها تا در حق الله و حق الناس هستیم. بعدم متون دیگری رو محضرتون معرفی میکنیم. شاکر خداوند هستیم که بار دیگر توفیق پیدا کردیم که بر سر سفره بسیار لذیذ اهل بیت بنشینیم، بیاییم بر سر حوزه ای که میراث نبوت و میراث امامت هست. هیچ تردیدی ندارم که اگر توفیق خداوند نبود ما موفق نمی شدیم و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شاکر قدردان هستیم، شکر گوینده این دفت این است که برای وقت شما خوبان اهتمام قائل باشه و شکر شما این است که این کتاب رو که معرفی می کنیم تو کتابخانه ها هست، اینطور نیست که نباشد، یا حد اقلش این است که درست اینا تقریر کنیم. اگر سروران درست این را هم مباحث را تقریر کنند قدری جبران میکنه در دست رس نبودن کتاب. یه موسوعه دیگری هم نوشته شده 15 جلده، اون کتاب هم مفید مطالعش، ولی دیدم این موسوعة الفقه الاسلامی عمیق‌تر هست و یک دلیلش اشراف فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی. از خدا میخواهیم انشاءالله سالی پربار داشته باشیم و هر چه زودتر خداوند این ویروس منحوس رو، کلکش رو از سر بشریت بکنه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.